اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. حکومت طالبان به نقل از شارزفیر سفارت امریکا در دوحه گفته است که ایالات متحده روی یک میکانیزم در مورد فرمان رئیس جمهوری امریکا کار می کند تا بخش از پول منجمد شده به منظور پشتوانه پولی در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گیرد. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما قبل از همه همکار ما قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. جیسن کرو نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده می گوید که امریکا یک کشور حاکمیت قانون است و هیچ رئیس جمهوری نمی تواند حاکمیت قانون و حکم محکمه را غصب کند. این قانونگذار مجلس نمایندگان ایالات متحده درباره اختصاص پول بانک مرکزی افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر گفت که آنچه اتفاق افتاده یک حکم قانونی الزام آور محکمه است. این در حالی است که روز چهارشنبه در دوحه هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با جورج دافر ایالات متحده برای افغانستان ملاقات کرده و روی فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن در خصوص سرمایه بانک مرکزی افغانستان بحث کرده است. وزارت خارجه طالبان در یک اعلامیه با بیان این مطلب گفته است که جان جانسن به هیئت طالبان گفته است که رسانه‌ها تفسیر نادرستی از فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن ارائه داشتند. آقای جانسن به هیئت طالبان گفته است که کار برای ایجاد یک میکانیزم جریان دارد که بر اساس آن برخی از پول به بانک مرکزی افغانستان جهت حمایت از ارز افغانی داده خواهد شد. جزئیات را در لابلای نشرات شامگاهی و صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده در گزارشی که با کنگرس ارائه کرده است از آن داشته که طالبان در انجام تعهداتشان برای مبارزه با دهشت افغانی بر اساس توافقنامه ایالات متحده و طالبان پیشرفت‌هایی داشتند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در این گزارش که به نقل از مقامات وزارت خارجه ایالات متحده تهیه شده آمده است که افزایش عملیات ضد دهشت افغانی بیشتر طالبان نیاز است. سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده همچنان به نقل از فرماندهی قماندانی نیروهای مرکزی ایالات متحده یا سنتکم نوشته است که رهبری طالبان احتمالاً هدف دارند تا اطمینان حاصل شود که القاعده و سایر گروه‌های دهشت افغان ایالات متحده و متحدینش را از خاک افغانستان هدف قرار ندهند. این در حالی است که با وجود نگرانی برخی از مقامات در واشنگتن مبنی بر تبدیل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه تروریست‌ها، یک ارزیابی تازه دفاعی و استخباراتی ایالات متحده نشان می‌دهد که گروه‌های مانند داعش و القاعده آماده نیستند از افغانستان برای حمله در غرب استفاده کنند. در این گزارش همچنان آمده است که حملات هدفمند شاخه خراسان داعش بر زیربناهای حیاتی ناتوانی رژیم طالبان را در تأمین امنیت اولیه برجسته کرده و برای مشروعیت زدایی طالبان نزد مردم محلی کمک کرده است. اداره استخبارات دفاعی امریکا در گزارش افزوده است که شاخه خراسان گروه داعش احتمالاً از احساسات ضد طالبانی و کمبودی های حاکمیت برای افزایش جذب نیرو به ویژه در میان جمعیت های به حاشیه رانده شده استفاده کرده است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رهبران اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا روی وضعیت مرز میان اوکراین و روسیه بحث کنند. این در حالی است که غرب به فشار خود بر مسکو جهت نشان دادن علائم ملموس کاهش تنش در منطقه ادامه می‌دهد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این گفتگوهای غیر رسمی اضطراری روز چهارشنبه فراخوانده شد و قبل از این که نشست برنامه‌ریزی شده اتحادیه اروپا و رهبران آفریقا که قرار است فردا جمعه ادامه یابد برگزار می شود. رئیس کمیسیون اروپایی صبح امروز نگرانی خود را ابراز داشته از روسیه خواست و علائم مستحکم کاهش تنش در سرحد اوکراین نشان دهد. لوبیجی دیمایو وزیر خارجه ایتالیا در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت که روسیه و اوکراین هر دو تمایل به یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای ختم بحرانند که غرب را در معرض خطر قرار داده است. آقای دیمایو گفت که دیپلماسی عقل سلیم باید پیروز شود، اما تاکید ورزید که ایتالیا از تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکند.
یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که غرب هنوز هم شاهد برگشت نیروهای نظامی روسیه به پایگاه‌هایشان از امتداد سرحد اوکراین نیست. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
آقای استولتنبرگ پس از ملاقات با نمایندگان اعضای ناتو در بروکسل گفت به نظر می رسد تقویت نظامی روسیه ادامه دارد و افزود که ائتلاف نگران آن است که روسیه در تلاش است بهانه برای حمله مسلحانه علیه اوکراین ایجاد کند. در این حال لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده نیز از تداوم استقرار و تجمع سربازان روسی در امتداد سرحد با اوکراین من جمله کریمیا، بلاروس و بحیره سیاه صحبت کرده گفت ایالات متحده آمریکا با تعهدات خود به ناتو و ماده 5 مندرجه این پیمان پابند است، اما اضافه کرد که هنوز هم زمان و فضا برای دیپلماسی وجود دارد. وزیر دفاع آمریکا تاکید ورزید که هیچ دلیل وجود ندارد که روسیه یک بار دیگر بر اوکراین حمله کند. اوکراین هیچ کسی را تهدید نمی کند. این اظهارات وزیر دفاع آمریکا در حال بیان می شود که روسیه به کرات گفته است که قصد حمله بر اوکراین را ندارد.
علی خامنه ای رهبر ایران امروز پنجشنبه تعهد کرد که کشورش توسعه برنامه غیر نظامی هسته‌ای خود را افزایش خواهد داد. این در حالی است که قدرت‌های بزرگ جهان به مذاکرات خود جهت احیای مجدد توافق هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند. آقای خامنه ای در یک سخنرانی روز پنجشنبه روی اهمیت انرژی اتمی برای ایران تاکید ورزید.
تا تولید بمب فلانقدر فاصله داره، حرفای مهمل و بی‌معناست. خودشون می‌دونن که ما دنبال این قضیه نیستیم، دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما دنبال بهره‌مندی صلح‌آمیز از هسته‌ای هستیم. این رو فهمیدن، تشخیص میدن، نمیخوان ملت ایران این پیشرفت بزرگ و چشمگیر علمی رو بهش دست پیدا کنه.
این اظهارات آقای خامنه‌ای در حال بیان میشود که مقام های ایالات متحده و ایران ناوقت چهارشنبه 16 فوریه گفتند که مذاکرات هسته‌ای نسبت به هر وقت دیگر به توافق نزدیک شده و به مرحله نهایی رسیده است. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه و سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای ویانا پایتخت اتریش چهارشنبه شب در توییت نوشته است که بعد از هفته ها مذاکرات فشرده بیش از هر زمان به توافق نزدیک شدند، اما افزوده است که تا وقتی درباره همه چیز توافق نشده باشد درباره هیچ چیز توافق نشده است. چین امروز پنجشنبه اتهامات ایالات متحده را رد کرد که گویا بیجینگ در انجام تعهدات خود در زمینه بازگشایی بازار عمل نمی کند. این در حالی است که شرکت ها منتظرند تا دو حکومت مذاکرات خود را روی ختم جنگ تعرفه های گمرکی اثر گیرند. وزارت اقتصاد چین حکومت به رهبری بایدن را به خاطر اظهار این مطلب که واشنگتن راه‌های جدیدی را برای تعامل با تکتیک های تجارتی چین روی دست می‌گیرد انتقاد کرد. کاترین تای نماینده تجارتی آمریکا روز چهارشنبه گفت که بیجینگ به عوض عملی ساختن تعهدات برای بازگشایی بازار پس از آن که در 2001 شامل سازمان تجارت جهانی شد، رویکرد حکومتی و غیر بازاری خود را گسترش داده است. اما گاوفینگ سخنگوی وزارت اقتصاد چین میگوید که این اتهامات کاملا در تضاد با واقعیت ها قرار دارد و اقتصاددانان، کشاورزان و کارمندان امور خیریه روی بحران مصارف زندگی در اروپا توافق نظر دارند. آگاهان امور اقتصادی گفتند که ممکن در اواسط سال 2022 تورم پولی کاهش یابد، اما تأثیر آن بر هزینه مواد غذایی و انرژی باقی بماند. در یونان دهقین به مسدود ساختن یک شاهراه بزرگ تهدید کرده ابراز نگرانی کردند که افزایش قیمت مواد سوخت معیشت آنها را تهدید می‌کند. حکومت‌های اتحادیه اروپا تلاش دارند برخی تسهیلات را فراهم سازند، اما در کنار آن وعده دادند تا سال آینده قوانین سختگیرانه بودجه را نیز روی دست گیرند. با این حال یک نهاد خیریه در یونان با افزایش قیمت‌ها مواد غذایی را به مردم فراهم می‌کند که با مشکلات اقتصادی و دسترسی به مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، حکومت طالبان به نقل از شرزدفیر سفارت امریکا در دوحه گفته است که ایالات متحده روی یک میکانیزم در مورد فرمان بایدن کار میکند تا بخش از پول منجمد شده به منظور پشتوانه پولی در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گیرد. کارشناسان میگن که این کار تأثیرات مثبت اقتصادی به دنبال خواهد داشت. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار هیئت این گروه با جان جانسون شارژ دافر سفارت امریکا در دوحه پایتخت قطر خبر داده است. در اعلامیه این وزارت به نقل از آقای جانسون آمده است که فرمان رئیس جمهور ایالات متحده در مورد دارایی‌های افغانستان در رسانه‌ها نادرست انعکاس یافته است. اعلامیه گفته است
جان جانسون شارژ دافیر سفارت امریکا توضیح داد که صحبت‌های رئیس جمهور بایدن در مورد تقسیم این پول در رسانه‌ها سوء تعبیر شده و کار روی یک میکانیزم جریان دارد که احتمالاً بخشی از این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار داده شود تا به عنوان پشتیبانه کار گرفته شود.
مقامات آمریکایی تا اکنون در مورد این دیدار و جزئیات آن چیزی نگفتند. اما آیا واقعاً ایالات متحده این پول را در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار خواهد داد؟ طارق فرهادی کارشناس سیاسی در پاسخ گفت که برای تعدیل این فرمان رئیس جمهور بایدن به یک میانجیگری دیپلماتیک نیاز است. آقای فرهادی افزود
واشنگتن تا وقتی که یکی از اعضای طالبان در بانک مرکزی است، نظر به قانونهای خود پول به بانک مرکزی واگذار کرده نمیتونه. باید است که بانک مرکزی کاملا غیر سیاسی شود، مثل که در قانون نشست که یک بانک مستقل است و یک هیئت عامل مستقل داره. بعد از او باز میشه که در امریکا لابی شود که این پول از افغانستان است و بانک مرکزی افغانستان غیر سیاسی است. در اون صورت است که پول امکان داره که
اسدالله ظاهری دیگر تحلیلگر سیاسی به صدای امریکا گفت که اگر آنچه طالبان به نقل از دیپلمات امریکایی در مورد کار روی ایجاد یک میکانیزم تطبیقی برای فرمان اجرایی آقای بایدن گفته اند عملی شود، میتواند جلو بحران افغانستان را بگیرد. و گفته آقای ظاهری اگر بخش از پولهای منجمد شده در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گیرد، سبب اطمینان مردم این کشور نیست خواهد شد.
اگر چنین اتفاق بیفتد، طبیعی است که پیامدها و تبعات مثبتی دارد برای حاکمیت موجود و هم برای مردم افغانستان. برای حاکمیت موجود یک از نتایج این است که نشان می‌دهد امریکا آماده تعامل بیشتر و همکاری بیشتر با حاکمیت موجود است، ولو به صورت غیر رسمی و ولو اینکه به رسمیت نشناسد.
عیسی رضایی استاد اقتصاد نیز به صدای امریکا گفت که آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان تبعات و تاثیرات مثبت را در بازار ارز افغانستان بدان بال خواهد داشت. آقای رضایی افزود که اگر این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار بگیرد، بدون شک ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار افزایش خواهد یافت.
ارزش پول افغانی میتواند یک ثباتی را تجربه بکنه و از نوسانات شدید جلوگیری شود. البته منوط به این که اقدام بانک مرکزی اقدام به چاپ مجددی پول نکند. در این صورت تاثیرات مثبت دارد. طبیعتاً با توجه به اینکه افغانستان یک کشور وارداتی هست، میتونه بالای قیم در بازارها هم تاثیر مثبت بگذاره و حداقل ثبات قیم را در پی داشته باشد.
اخیراً جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده بخشی از دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد. همچنان بر اساس این فرمان بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده باقی خواهد ماند و اگر محکمه فیصله کند به بازماندگان قربانیان حمله 11 سپتامبر 2001 پرداخت خواهد شد. این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مذاکرات دوحه به کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده گفته است که این کار برای آنان پذیرفتنی نیست. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز خواهان تجدید نظر فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده در مورد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شده بود.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت معیتیش دیروز با سفرهای اروپایی و شارژ دافیر امریکا در شهر دوحه دیدار کرد تا در مورد دارایی‌های منجمد شده افغانستان و سایر موضوعات بحث کنند. هیئت طالبان در گفتگو با شارژ دافیر سفارت امریکا و سفرهای کشورهای اروپایی گفته است که پول‌های منجمد شده افغانستان نباید صرف کمک‌ها و غرامت شود. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد این نشست و پیامدهای آن بر اقتصاد افغانستان با آقای دکتر حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی مقیم لندن انجام دادم که پیشکشتان میگردد.
دکتر، دیدار مقامات دو طرف در بعد از فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن چقدر میتونه که برای حل مشکلات مردم افغانستان کمک کنه؟
حوادث در این اواخر طور انکشاف کرد که متاسفانه به نفع مردم افغانستان نبوده و قضایا در جهت مخالف یا منفی مسئله در حرکت است. از جمله امضای سندی که آقای بایدن امضا کردن و 7 میلیارد از دارایی های مردم افغانستان که 3.5 میلیارد از او را قید کردن به نام از این که زمانی که محکمه فیصله نهایی خود صادر بکنن این پول ها به بازماندگان حوادث 11 سپتامبر سپرده میشه و 3.5 میلیارد متباقی از او هم مستقیم برای دولت طالبا بگوییم یا گروه طالبا سپرده نمیشه و او هم از طریق انجوها و یا سازمان های دیگه خیریه غیر مستقیم و مردم انتقال خواهد شد که او هم مطمئنن در مسیر را عیف و مایل خواهد شد. به این دلیل امکان داره که طالبا تلاش هایی را براه انداختن، از جمله همین نشست دوحه یا هم یک بخش از این آجندا همین مسئله آزادسازی این پول ها هست که آقای بایدن در یه آخر در زمینه تصمیم گرفتن. نظر ما این است که این پول ها نباید به این شکل عیف و مایل شود و این یک پشتوانه ملی کشور است که اعتبار بانکی ما را و اعتبار اسعار در مجموع در افغانستان یا ثابت نگاه میکنه یا بهترتر میسازد که ما از فروپاشی نجات پیدا بکنیم.
امکان داره که پولای منجمد شده افغانستان آزاد شود یا ای که فرمان رئیس جمهور برگشت ناپذیر خواهد بود؟
در ابتدا برداشت همی بود که این برگشت ناپذیر است. با مو احساس هم مردم افغانستان هم اکثریت سازمان های بین المللی و تا بعضی از سناتورها هم مخالفت خود در ارتباط به این فرمان ابراز کردن. اما به تعقیبش اعلان شد که باز همی فرمان وابسته به فیصله نهایی محکمه هست. ما میگوریم که محکمه عالی آمریکا طوری فیصله بکنه که در مجموع و نفع مردم افغانستان تمام شود و این پول ها جمعا با مردم تعلق بگیرد. در غیر از او یعنی تقاضا گناهی را که دیگر کشورها اتباعی دیگر کشورها انجام دادن او را باید مردم افغانستان بپردازند. در حوادث 11 سپتامبر ما همه شاهد هستیم که یک فرد افغان شامل از این گروه 19 نفری که گویا متهم به این حوادث 11 سپتامبر بودن نیست و اسامه بن لادن هم ما شما شاهد هستیم که بالاخره در هیبت آباد پاکستان دستگیر میشه و از بین برده میشه. بنابراین افغانستان در این قضیه اصلا تقصیر نداره و چرا باید تقاضا گناه های دیگرها را باید بپردازه؟
اگر دارایی های منجمد شده افغانستان آزاد شود، این چقدر تأثیر میکنه بر روابط افغانستان امریکا و کشورهای اروپایی؟
واضح هست که اعتماد متقابل ایجاد میشه و یک نوع خاطر جمعی به خصوص برای مردم دست خواهد داد که حداقل این پول ها با مشکلی که لازم است باید به دوران بفتن، اعتبار مالی بلند میره، سطح تجارت رونق پیدا میکنه، مسئله صادرات و واردات در افغانستان رونق پیدا میکنه و از این طریق حداقل امکانات به دست خواهد آمد که امو معاشایی که در این چند ماه مردم نگرفتن معاشایشان تادیه شود. یک تعداد مردمی که حتی میتونه آدم بگویه نظر به آخرین ارقام حدود 1 میلیون انسان امی لحظه در طول 6 ماه بیکار شدن و نان بخور نمیره هم میسر برشان نیست. اینها امکان داره که اشتغال زایی به وجود بیاید و اینا برن به کار شامل شون و مدد معاشی بگیرن تا بتانن تکافوی مصارف خرج و مصرف فامیلی و خانوادی خود انجام بدن.
تشکر از وقت دادم.
تشکر از شما.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با گذشت 6 ماه از تسلط طالبان، افغانستان یکی از دشوارترین آزمون‌های اقتصادی و مالی خود را تجربه می‌کند. فرار نهادهای خارجی از افغانستان و کاهش فعالیت‌های سکتور دولتی و خصوصی در این کشور باعث افزایش میزان بیکاری گردیده است. با باور متخصصین اقتصاد، به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان یکی از عوامل است که عملکرد جامعه جهانی را برای رسیدگی به وضعیت شکنند افغانستان با کندی مواجه ساخته است. همکار ما سید عزیز رحمان با جزئیات بیشتر این گزارش.
با گذشت 6 ماه از سقوط نظام قبلی و تسلط طالبان بر افغانستان، این کشور با هرج و مرج مالی و افزایش میزان بیکاری مواجه بوده است. توقف و یا کاهش کمک‌های جهانی برای افغانستان در 6 ماه گذشته موجب بحران بشری در این کشور شده است. کشوری که از قبل با دلیل چندین دهه جنگ ویران شده بود. سید مجتبی سادات که قبلاً به عنوان فوتوژورنالیست و فیلمبردار در دفتر سابق رسانه‌های حکومت و صندوق حمایت ملی ژورنالیستان افغانستان کار می‌کرد، میگوید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در بیکاری و وضعیت بد اقتصادی به سر میبرد.
وضعیت اقتصادی ما به کلی خراب شد و کسی که بیکار میشه طبعاً تو اقتصاد خراب میشه. اقتصاد ما خراب است، بیکار است، کاروبار نداره، از این تکسی چلانی هم که دور نمیشه.
مجتبی میگوید که در 6 ماه گذشته تلاش‌هایش برای دریافت کار بی‌نتیجه بوده است.
در این حکومت منظور شما هست که ما پس یعنی وظیفه داشته باشم، تب تلاش بسیار کردیم، رفتیم ولی حالا بیکار هستیم نشد.
این باشنده کابل در حال از بیکاری شاکی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد بیش از نصف جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد دست و گریبانند. انتونیو گوتریش، منشی عمومی این سازمان، اخیراً هشدار داد که افغانستان با دلیل مواجه بودن میلیون‌ها نفر جمعیت این کشور با گرسنگی و عدم دسترسی به خدمات صحی، آموزشی و اجتماعی در لبه سقوط قرار دارد.
6 ماه پس از تسلط طالبان، افغانستان در یک نخ آویزان است. برای افغان‌ها زندگی روزمره به یک جهنم یخ زده مبدل شده است.
با وجود تعهد حکومت طالبان مبنی بر تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان و رسیدگی به بحران بشری در این کشور، افغانستان یکی از دشوارترین آزمون‌های اقتصادی و مالی خود را تجربه می‌کند. برخی از متخصصین اقتصاد به این باورند که طالبان پس از سپری کردن 6 ماه هنوز هم به مانند یک دولت نه، بلکه به مانند یک گروه عمل می‌کنند. سید مسعود، استاد سابق پوهنتون کابل، میگوید که طالبان باید در تعاملات خود سه اصل عمده را رعایت کنند.
در حقیقت خود بنیسه یک نیروی که وظایف دولتی را انجام میدن و مکلفیت های خاص در مقابل مردم دارن باید ببینن. حرکات دوم، تعاملات سیاسی را برای منطقه و جهان یاد بکنن. ما نمیتونیم بدون تعامل سیاسی، طالبان نمیتونه بدون تعامل سیاسی از این بنبست بسیار کلان بگذره. و سیومین حرکت عبارت مسئله چم شدن یا مسئله همسو شدن با اون جنبش ها و شخصیت ها و تفکر و طرز تفکری که در درون کشور وجود داره و در منطقه وجود داره و در جهان وجود داره باید طالبان ایجادش کنن.
به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان از سوی کشورهای جهان یکی از عوامل است که به باور آقای مسعود عملکرد جامعه جهانی را برای رسیدگی به وضعیت شکنند افغانستان با کندی مواجه ساخته است.
از لحاظ حقوقی تمامی سازمان‌های بین‌المللی، تمامی کشورهای بین‌المللی، تمامی کشورهای بزرگ میتونن که کمک کنن افغانستان، تنها با دولت در خط روابط دارن و این روابط دولت ایجاد میکنن. شما این دولت را ندیدین که با گروپ که نظامی باشه و در سر اقتدار باشه و حاکمیت داشته باشه با او تعامل انجام بدن. از این رو من فکر میکنم که این یک پروبلم برای چی هست، برای جهان است که با کی طرف است.
وضعیت رو به وخامت اقتصادی افغانستان و فشارهای جامعه جهانی سبب شد تا حکومت ایالات متحده آمریکا 3.5 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان را برای کمک‌های بشری به این کشور تخصیص بدهد، اقدامی که با واکنش‌های متفاوت روبرو شد. حامیان این اقدام می‌گویند که نجات جان افغان‌ها باید در اولویت قرار داده شود. اما منتقدین میگویند که ذخایر ارزی افغانستان پشتوانه پول ملی این کشور بوده و با مصرف آن برای مقاصد بشر دوستانه افغانی سرانجام ارزش خود را از دست میدهد و از سوی هم حکومت ایالات متحده صلاحیت تصمیم گیری در مورد سرنوشت این پول را ندارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. قانونگذاران ایالات متحده تلاش ورزیدند تا در این هفته روی همه موارد یک مجموعه از تحریم‌های تنبیهی برای جلوگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از حمله احتمالی بر اوکراین به توافق برسند. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا در کانگرس گزارش می‌دهد که با وجود تلاش‌های متوقف شده هنوز هم در کانگرس فشارها روی یک پاسخ متحد از سوی ایالات متحده به روسیه وجود دارد. جزئیات این گزارش را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
سناتوران ایالات متحده در حمایت از اوکراین در مقابل تجاوز روسیه، اما تلاشی که برای ارائه قانونی تحریم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر حمله احتمالی بر اوکراین باقی میماند متوقف و باعث ناامیدی در کنگره شده است. تیم کن سناتور دموکرات در مجلس سنا گفت
لایحه تحریم ها با یک اختلاف سیاسی گیر مانده است. در مجموع دموکرات ها فکر میکنند شما باید یک لایحه وضع تحریم را پیش از پیش اعلام و پیش کنید که اگر حمله صورت بگیرد چه خواهید کرد و موقف جمهوری خواهان هست که این تحریم را فوری اعمال کنند.
ریچارد گرانل رئیس پیشین استخبارات ملی در اداره رئیس جمهور سابق ترامپ با قانونگذاران به روز چهارشنبه گفت رویکرد ایالات متحده با تحریم از سوی متحدان اروپایی محدود ساخته شده است.
جو بایدن و اداره بایدن تصمیم گرفتند که ما باید با یک صدای مشترک با اروپایی ها در این موضوع قرار داشته باشیم و در نتیجه آلمانی ها واقعا به گونه ضعیف و غیر مؤثر در پاسخ به ما عمل میکنند.
این موضوع بسیاری از جمهوری خواهان کانگرس مثل سناتور جمهوری خواه مایک راونز را وادان نموده تا هشدار دهد که این فرصت را برای جلوگیری پوتین از حمله بر اوکراین ممکن است از دست داده باشند.
معتقدم که برای ما خیلی دیر شده است. فکر میکنم ما باید موقفی داشته باشیم که تا مطمئن شویم که آقای پوتین بداند از حمله جلوگیری نماید، زیرا عواقب شدید آن نه فقط متوجه مردم روسیه است بلکه متوجه مردمی خواهد بود که از او حمایت میکنند.
جمهوری خواهان کندی پاسخ رئیس جمهور بایدن به این بحران را مورد انتقاد قرار دادند، اما یک حس در کنگره وجود دارد و آن اینکه ایالات متحده باید یک جبهه متحد در برابر روسیه ارائه و اختیار کند. تحریم های تحت بررسی شامل محدودیت های شدید سیستم بانکی روسیه، قطع خط پایپلاین نورد استریم 2 به آلمان و افزایش کمک های نظامی به اوکراین است. سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال گفت
ما به نشان دادن عزم و همچنین انعطاف پذیری به دور هم آمدن نیاز داریم تا به طور دسجمی و در یک اجماع به پوتین نشان دهیم که در کنگره ما حمایت دویزبی برای جلوگیری از حمله به اوکراین وجود دارد و آن تحریم های اقتصادی فلج کننده و همچنین ادامه متحد کمک سلاح به اوکراین بدون هیچ سرباز آمریکایی در میدان است. اما به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین این پیام را دریافت کرده و ما باید به هیچ وجه در این نقطه و با یک استراتژی که مؤثر به نظر می رسد و به هیچ صورت نرمش در آن نیست دست به کار شویم.
سخنرانی رئیس جمهور بایدن در مورد اوکراین از سوی هر دو سمت کنگره مورد استقبال قرار گرفت، به طوری که قانونگذاران مثل میچ مکانل گفتند هنوز هم گزینه های فراتر از یک سلسله تحریم ها وجود دارد.
امیدوار هستم که اقدامات جو بایدن در زمینه افزایش شود، طوری که یک گروه دویزبی از همکاران و من در یک بیانیه مشترک روشن دیروز به رئیس جمهور خاطر نشان ساختیم که حمایت دویزبی برای استفاده از مقامات اجرایی موجود خود برای تحریم های شدید علیه روسیه در صورت وقوع یک درگیری وجود دارد.
اقدامات اجرایی ممکن است عاجل ترین گزینه برای پاسخ ایالات متحده باشد، زیرا صرف دو روز دیگر باقی مانده که مجلس سنای ایالات متحده در این ماه روی آن تشکیل جلسه دهد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. با ما باشید.